بله خاله جان، میدانه خاله هنوز چند روز زیادتر نشده که مکتبه باز شده. باز مریم خانم هم برای گم کده، هم کت پنسل برای چطل و کسیف کده، روی من سیاه کده، من بیخی بیشرمم خاله جان. خاله جان
البته این کارش اصلا خوب نبود.
خوب نبوده دیگه.
من فکر میکنم این مریم جان احتمالا هوشش نبوده ها. قندای خاله، خودتان خوب میدانین که تراش، پنسل، کتابچه، کتاب، قلم رنگه، حتی بایکتان، بایک مکتبتان نیاز به مراقبت دارن.
آفرین، چه خوب
باید مراقبشان باشین.
بله.
اولی که بابتی چیزا پدر جانتان یک کود پیسه میتن.
بله، پیسه میتن.
بعد از او اگر خرابشان کنین و درست استفاده نکنین یا مثل ای پنسل پاک گمش کنین، خب خیلی بد میشه دیگه. البته اجازه بدین که من تلفن رو جواب بدم.
میخوای من جواب بدم خاله جان؟
نه عزیزم، اجازه بده. بله، مهربانی کنیم.
سلام خاله جان.
سلام جان خاله.
من مریم هستم خاله جان.
به به مریم جان، خوب هستی جان خاله؟
تشکر خاله جان. من برنامه شاپره که از طریق رادیو گوش میکنم که صدای پنسل پاک ما شنیدم. راستش من گمش کرده بودم، خیلی اون پالیدم و ولی پیداش نکردم.
خب شاید کدام جایی برای مکتب هوشت نبوده و از بایکت افتاده جان خاله.
راستش خاله من پنسل پاکم خیلی دوست دارم. البته قبول دارم که کارم خوب نبوده که رویش چتل کردم. خب هوشم نبوده خاله جان.
مریم جان، حدس ما ممی بود که احتمالاً خودت هوشت نبوده جان خاله. پروا ندارم، عزیب آباد او شته با پنسل پاکت و دیگه چیزایی بگی. خب
بچه شم خاله جان، با پنسل پاکم بگوین که جایی نروه، من این حالی میاییم پشتش.
برش میگم مریم جان، برو جان خاله.
تشکر، من همین لحظه حرکت میکنم میاییم. بامان خدا.
برو بامان خدا عزیزم.
خاله جان مریم بودم؟
بله آه مریم بود.
میگم خاله جان، این مریم همی روسری گلگلی داشت.
پنسل پاک عزیز، بله، از پشت بله. تلفن خود دیده نمیشد.
خب
ولی گفت که نامش مریم است و گفت که خودت گم کرده. این هم گفت که هوشش نبوده، اگه نه که تو را خیلی دوست داره. بله در زم یک چیز دیگه هم گفت. گفت که نال میای پشتت. باز شده گیریم میکنی؟
عشق شوق خاله
تو توبه از دست تو، توبه از دستی گریه های
شاپرک.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت خواندن پیامک های شما رسیده. امروز از بچه خوب ما ناصر جان بر ما پیامک رسیده از مشهد مقدس. ناصر جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف 6 هستم و خیلی خوش هستم که مکتبا شروع شده. من تمام کوشش خودم میکنم که خوب درس بخونم تا با گرفتن نمره های خوب از پدر و مادرم تشکری کنم. ناصر جان چک فکر خوبی کردی، آفرین جان خاله. همون قسمی که خودتان میدانین نازنینا، پدرها و مادرها خیلی زحمت میکشن و وقتی که شما خوب درس میخوانین، ماندگی از تن پدر و مادرهایتون میبره و اونا را خیلی خوش میسازین. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی ناصر جان. انشالله که همیشه در زندگیت موفق باشی. نازنینه ی خاله، فرصت امروز برنامه شاپرک هم به پایان رسید، اما فردا ده همین ساعت باز هم مهمان خانه هایتان میشیم. پس تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون سیاسی رئیس حکومت موقت طالبان در دیدار با سرپرست پیشین وزارت ترانسپورت افغانستان با اشاره به پیشرفت‌های اخیر این کشور در بخش‌های مختلف گفت که تلاش طالبان برای تعامل نیک با همه کشورها ادامه دارد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با عزیزی وزیر ترانسپورت در دولت غنی که به دعوت کمیسیون تماس به افغانستان بازگشته است، افزود که ما با بسیاری از کشورها مناسبات داریم و تلاش برای تعامل نیک با دیگر کشورها نیز ادامه دارد که امید از نتایج بهتری داشته باشد. در این دیدار عزیزی از تامین امنیت در کشور و کارهای عمرانی انجام شده در حکومت طالبان تجلیل و از بازگشت خود به کشور ابراز خرسندی کرده است. سرپرست پیشین وزارت ترانسپورت افغانستان افزود که شماری از رسانه‌های مغرض اوضاع را در افغانستان متشنج جلوه می‌دهند، اما در اینجا وضعیت خوب است. عزیزی تأکید کرد طالبان فرصت‌های کافی در اختیار دارد که باید به قوت تبدیل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حمله تروریستی اخیر به مؤسسه آموزشی کاج گفت که مسئولیت هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است که امنیت همه شهروندان را تامین کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود که همچنان شاهد رخدادهای بسیار تلخی در افغانستان هستیم و مسئولیت هیئت حاکمه سرپرستی است که امنیت همه شهروندان را تامین کند. و اضافه کرد چه تعداد دخترکان مظلوم و دانش آموزانی که در نتیجه این اقدام تروریستی پرپر شده و ده ها نفر شهید و مجروح شدند. این رویدادهای تلخ تذکر عمومی به همه دولت‌ها و کشورهای مدعی حقوق بشر است که هم از حقوق زنان و کودکان و حقوق بشر در افغانستان دفاع کنند و هم به تامین امنیت فراگیر در افغانستان کمک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد که ما جزء کشورهایی هستیم که در این مسیر همواره تلاش کردیم و در ارتباط ما با هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان ادامه دارد. کنعانی تاکید کرد از اهداف اساسی این روابط کمک به تامین امنیت در افغانستان، تاکید بر لزوم تشکیل دولت مرکزی فراگیر، تلاش برای تامین نیازهای اقتصادی شهروندان افغانستان، گسترش همکاری‌های تجاری و تامین نیازهای اساسی در حوزه مواد غذایی و بهداشتی و کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت اقتصادی است. و افزود همچنین ایران تعدادی از مجروحان بدحال این اتفاقات را با پرواز به داخل کشور منتقل کرد و درمان آنها را عهده‌دار شد و افزون بر این برخی کمک‌ها نیز به مناطق سیل‌زده ارسال شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران در مسیر سیاسی هم بر تشکیل دولت فراگیر و هم در حوزه مناسبات اقتصادی و توسعه روابط دو جانبه برای تامین نیازهای مردم و همچنین کمک بر رویکردهای چند جانبه منطقوی برای صلح و ثبات در این کشور تلاش کرده است. مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران از بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی و اعمال استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی درباره مهاجران افغانستانی مقیم ایران انتقاد کرد. علیرضا محمودی، مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در دیدار با مایکل اشپیندلگر، رئیس مرکز بین‌المللی توسعه سیاست‌های مهاجرتی در وین، با اشاره به هزینه‌های ایران در 4 دهه گذشته برای بیش از 5 میلیون مهاجر افغانستانی و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر اراده مسئولان ایران برای رسیدگی به امور مهاجران افغان به ویژه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تاکید کرد. اشپیندلگر هم با تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌ها با ایران و توجه به جایگاه مهم ایران در مدیریت مهاجرت، توسعه گفتگوها و همکاری‌های مشترک را خواستار شد. شاروالی کابل اعلام کرده است که 23 سالن عروسی را به دلیل فعالیت‌های غیر استاندارد و مشکلات صحی آنان تعطیل کرده است. شاروالی کابل از مالکان این سالن‌ها و هتل‌ها خواسته است تا در کوتاه‌ترین زمان فعالیت خود را با معیارهای صحی هماهنگ کنند. بنابر اعلام شاروالی کابل، این 23 سالن در پی بازرسی 128 سالن و هتل عروسی در کابل تعطیل شده است. این نهاد تاکید کرده است که مسئولان سالن‌های عروسی باید فعالیت‌های خود را مطابق معیارهای صحی عیار کنند، در غیر این صورت سالن‌هایشان بسته خواهد شد. ادامه خبرها. پیرو اعلام تحریم‌های خودسرانه و بی‌اساس لندن علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری اسلامی ایران، سایمون شرکلیوف، سفیر بریتانیا در تهران، به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. دولت بریتانیا در پی مداخله جویی‌های اخیر درباره اغتشاشات اخیر در ایران، روز گذشته پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام ارشد امنیتی و سیاسی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این ملاقات مراتب اعتراض شدید تهران به بریتانیا به خاطر مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران به سفیر بریتانیا اعلام و اقدام مداخله جویانه آن کشور قویاً محکوم شد. همچنین به سفیر بریتانیا اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌دارد و سفیر بریتانیا هم گفت که مراتب را بلافاصله بلندن منعکس خواهد کرد. این سومین بار ظرف سه هفته اخیر است که سفیر بریتانیا به وزارت خارجه ایران احضار می شود. نماینده ایران در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات برای تسلیحاتی کردن فضای ماورای جو و سایبر را نگران کننده خواند. حیدرعلی بلوچی، رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با تبیین مواضع اصولی ایران در زمینه خلسلا و امنیت بین المللی در کمیته اول 77 مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به تهدیدات امنیتی غیر متعارف و تهدیدات جدید اعلام کرد که در شرایط کنونی وضعیت صلح و امنیت بین المللی وخیمتر شده است. نماینده ایران در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل افزود، افزایش تنش‌ها همراه با مدرنیزاسیون و مسابقه تسلیحات هسته‌ای جهان را به سوی جنگ سرد و حتی درگیری هسته‌ای سوق می‌دهد. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تسلیحاتی جهان و رقم 2,100,000,000,000 در سال 2021 تصریح کرد که هزینه‌های نظامی و نیز تسلیحات هسته‌ای آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر همچنان در بالاترین میزان قرار دارد. و ادامه داد که در این میان کاهش سطح آستانه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای آمریکا بدون شفافیت لازم خطر سیاست هسته‌ای آمریکا را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بلوچی اضافه کرد که با افول معاهدات بین‌المللی، کنترل سلاح‌های هسته‌ای و شکست تأسف‌بار و پیاپی دو کنفرانس بازنگری معاهده منع شایع سلاح‌های هسته‌ای، اجرای تعهد حقوقی الزام‌آور قدرت‌های هسته‌ای طبق ماده ششم NPT محقق نشده و قدرت‌های هسته‌ای زرادخانه‌های خود را تقویت می‌کنند. وی تصریح کرد رژیم صهیونیستی نیز در سطح منطقوی مانع نیل به خلأ سلاح هسته‌ای شده و نظام بین‌الملل باید برای عضویت این رژیم در معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای به عنوان عضو و قبول بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم فشار وارد کند. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت مسکو بر این باور است که سازمان ملل متحد دو قطبی شده و مملو از بدبینی و تقابل و فشار علیه روسیه است. واسیل نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه اضطراری مجمع عمومی اظهار کرد که متاسفانه در درون دیوارهای سازمان ملل چیزهای بسیار متفاوتی از جمله بدبینی، تقابل و دو قطبی سازی خطرناک مانند امروز مشاهده می شود که در تاریخ سازمان ملل هرگز ندیده ایم و به ویژه در این جلسه واضح است. نبنزیا در ادامه افسود ماهیت سیاسی این امر یعنی جلسه اضطراری از این واقعیت ناشی می شود که به طور خاص برای پیشبرد روایت علیه یک دولت یعنی فدراتیف روسیه تشکیل جلسه داده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از همراهیتم با بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری سپاس گذاریم. دعوت میکنم با برنامه دولت عشق همراه شوین.
دولت عشق
به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه در ادامه گفتار هفته گذشته و بررسی ساختار داستان‌های طنزآمیز مولوی می‌پردازیم. امیدوار هستیم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته با برخی از شگرت‌های طنزپردازی مولوی اشاره کردیم. گفتیم که استفاده از شخصیت‌های متضاد، مضامین متناقض، اغراق و بزرگنمایی و کوچکنمایی شخصیت‌های داستان از جمله شگرت‌هایی است که مولوی در پرداخت داستان‌های طنزآمیز از آنها بهره برده است. غافلگیری یکی دیگر از عناصر طنزپردازی است که مولوی در بیان افکار و آموزه‌های خود از آن بهره برده است. در بسیاری از طنزهای مولانا غافلگیری از عناصر محوری به شمار می رود. مخاطب طنز در این روش با مشاهده رفتار خلق الساعه و ابتکاری یکی از اشخاص داستان و یا با شنیدن سخنی غیر منتظره از وی دچار شگفتی و انبساط روحی می شود. با به همین دلیل تناقضی را که مولانا در پی نشان دادن آن است بهتر در می‌یابد. این شگرد که غالباً در شکل‌های لطیفه‌وار و ساده‌تر طنز کاربرد دارد، در طنزهای مولانا عموماً به دو شیوه به کار می‌رود. گاهی این غافلگیری کلامی است که در واقع نوعی حاضر جوابی، نکته پرانی یا بدیهگویی محسوب می شود. این غافلگیری ها صرفاً در پایان حکایت می آید و تمام بار و زیبایی طنز را به دوش می کشد. به همین دلیل حکم ضربه یا زنگ پایان طنز را دارد. تأثیر و اهمیت بیت یا مصرع غافلگیر کننده تا به حدی است که معمولاً با جاری شدن آنها بر زبان کل داستان و ظرافت‌های طنز پردازی آن در ذهن شنونده زنده می شود. مصداق این گونه غافلگیری را می توان در حکایت بقال و توتی دید که مایه طنزآمیز داستان در قیاس یا تعمیم نابجای توتی نهفته است. در این حکایت توتی که به خاطر شکسته شدن شیشه های روغن و ضربه‌ای که بقال به سرش زده کچل شده است، پس از مدت طولانی که در اثر این حادثه سکوت کرده، با دیدن یک فرد کچل زبان باز می کند و کچلی آن شخص را با خود قیاس می کند. مولوی در بیت آخر این حکایت این وضعیت را به زیبایی به نمایش می گذارد. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. این سخنان غافلگیر کننده جزء ساختار حکایت طنزآمیز است و با نتیجه گیری هایی که مولانا غالباً در پایان داستان ها می آورد و از زبان خود او بیان می شود تفاوت دارد. نوعی دیگر از غافلگیری های کلامی در طنزهای مولانا در حکایت هایی است که ساختارشان بر مناظره و یا پرسش و پاسخی طنزآمیز بنا شده است. در این قبیل حکایات معمولاً یکی از اشخاص داستان پاسخهای رندانه، خنددار و در عین حال عمیق بیان می کند که پایه و اساس طنز را شکل می دهد. از بهترین شواهد این شگرد طنزآفرین در مثنوی حکایت زرگر با پیرمردی است که از او ترازوی زرگریش را با عاریت طلبیده است. پاسخهای به ظاهر بی ربط زرگر همه طنز داستان را شکل می دهد. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که برسنجم زری. گفت خواجه رو مرا غربال نیست. گفت میزان ده بدین تسخرمه ایست. گفت جاروبی ندارم در دکان. گفت بس این مزاحک را بمان. من ترازویی که میخواهم بده، خیشتن را کرمه کن هر سو مجه. گفت بشنیدم سخن کر نیستم، تا نپنداری که بی معنیستم. این شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش. وان زر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزد پس بریزد زر خرد. پس بگویی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم غربال خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و السلام. نوع دیگر غافلگیری در طنزهای مثنوی با واسطه رفتار یا حرکت غیرمنتظره و خلق السایه یکی از شخصیت‌های داستان شکل می‌گیرد. این رفتار که ممکن است در هر بخش از داستان ظهور کند، از آنجا که باعث تغییر ناگهانی مسیر داستان می‌شود، و با بافت طنز در هم تنیده است، زیباتر و طنز برآمده از آن برجسته‌تر است. در این شیوه پس از هر حرکت غافلگیرانه، حاضر جوابی و سخنی حکیمانه نیز وجود دارد. حدود یک سوم از طنزهای مثنوی از این شگرد بهره دارند. در حکایت دباغ و بیهوش شدنش در بازار عطاران، حرکت غافلگیرانه و مردم فریبانه برادر دباغ در حمله مخفیانه سرگین سگ و رفتار او در بهوش آوردن بیمار یکی از غافلگیری های رفتاری است که مهمترین رکن طنز داستان را شکل می دهد. روزی دباغ که عمرش را به دباغی پوست گذرانده و به بوی بد آن خو کرده بود، از بازار عطاران گذر می کرد. بوی عطر او را چنان مست کرد که بیهوش شد. با گلاب و عود و مشک سعی کردند او را به هوش بیاورند، اما موفق نشدند. خبر به خانواده دباغ رسید. برادر دباغ که از حال و روز برادر به خوبی مطلع بود، دانست که برادرش از بوهای خوش آن بازار بیهوش شده است. پس پنهان از چشم مردم کمی سرگین زیر بینی او گرفت و او را به این وسیله به هوش آورد. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکفت و آمد با هنین. خلق را میران از وی آن جوان، تا علاجش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز بر بینی او. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. نمونه زیبای دیگر حکایت شتری است که چون تاب تحمل سخنرانی ها و فلسفه بافی های گاو و قوچ را در اثبات تقدمشان برای خوردن مشت گیاه ندارد، بی مقدمه و به هیچ سخنی گردن دراز می کند و آن گیاه را بر می گیرد و می خورد. آنگاه می گوید که مرا خود حاجت تاریخ نیست، که این چنین جسمی و عالی گردنی است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
جرمی ندارم بیش از این که از دل هوا دارم تو را، از زعفران روی من رو می بگردانی چرا؟ یا این دل خونخاره را لطف و مراعاتی بکن، یا قوت صبرش بده در یفعل الله ما یشا. این دو ره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم. بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را. هرگه بگردانی تو رو، آبی ندارد هیچ جو. کی ذره ها پیدا شود بی شعشعه‌ی شمس الضحا.
گفتم این روح فرشته‌ست عجب یا بشر است؟ گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش این زیر و زبر من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه قبل گفتیم که دانش آموزان برای آنکه بتوانند کلاس درس را تعطیل کنند و پی بازی بروند، نقشه کشیدند که با معلم تلقین کنند که رنگ و رویش پریده و دچار بیماری شده. پس قرار شد هنگامی که معلم وارد کلاس می شود، هر کدام از آنها با سؤالهای خود جویای احوال او شوند و علت رنگ پریدگی او را بپرسند. و اما ادامه داستان. کودکان ایده هم کلاسیشان را پسندیدند و به او آفرین گفتند و با هم پیمان بستند که هیچ یک از آنها راز این تبانی را به کسی نگویند. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق. بعد از آن سوگند داد او جمله را تا که غمازی نگوید ماجرا. بالاخره صبح شد و دانش آموزان بر در کلاس جمع شدند تا دوستشان که آن ایده را داده بود آمد و وارد کلاس شد. به استاد سلام کرد و علت زردی رنگ استاد را جویا شد. روز گشت و آمدند آن کودکان، بر همین فکرت ز خانه تا دکان. جمله استادند بیرون منتظر، تا در آید اولان یار مصر. او در آمد گفت استاد را سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. استاد گفت که حالش خوب است و بهتر است که او دست از یاوگویی بردارد و بنشیند. اما اندکی وهم و گمان در دل او پدیدار شد. دانش آموز بعدی نیز طبق قراری که گذاشته بودند با محض ورود به کلاس از رنگ و روی استاد پرسید و بدین وسیله وهم او را بیشتر کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه استاد دچار توهم بیماری شد. گفت استاد نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مگو یا و حلا. نفی کرد اما غبار وهم بد اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفت این چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. معلم بیچاره با وحشت افتاد. ابتدا گمان و سپس یقین کرد که بیمار شده است. پس برخاست و دست پاچه شد و برای در رخت خواب بیماری افتادن آماده شد. در این میان ابتدا از همسر خود خشمگین شد که چرا متوجه حال بد او نشده و به او توجه نداشته. با خود فکر کرد که قطعا او قصد دارد که من بمیرم و از دست من راحت شود. پس با این خیال واهی به خانه رفت و در خانه را به تندی و با پرخاش به هم کوبید و کودکان بازیگوش نیز به دنبال او رفتند. معلم وارد خانه شد و با تندی بسیار با همسرش صحبت کرد. خشمگین بازن که مهر اوست سوست، من بدین حالم نپرسید و نجست. خود مرا آگه نکرد از رنگ من، قصد دارد تا راحت از ننگ من. او به حسن و جلوه خود مست گشت، بی خبر که از بام افتادم چو تشت. آمد و در را به تندی وا گشاد، کودکان اندر پی آن اوستاد. همسرش از او علت را جویا شد و معلم به او گفت چطور رنگ روی مرا نمیبینی؟ همه احوال پرس من هستند. زن گفت اما رنگ روی تو خوب است و بیمار نیستی. اگر میخواهی برایت آینه بیاورم تا خودت را در آن ببینی. اما مرد نپذیرفت و از او خواست تا بسترش را آماده کند. معلم در رخت خواب بیماری افتاد و کودکان در کنار بستر استاد نشستند و با اندوه فراوان مشغول درس و مشق شدند. کودکان از این که باز مجبور بودند در حضور معلم بیمار باشند و فراغت رفتن به کوچه و خانه ندارند و باید درس بخوانند و مشق بنویسند، سخت ناراضی و اندوهگین شدند. آنها به فکر افتادند که مکر دیگری به کار ببرند و ترفند دیگری بتراشند تا آزاد شوند. آن کودک زیرک گفت اکنون درسها را با صدای بلند و بلندتر از معمول بخوانیم تا معلم که بیمار است و در بستر آرامیده نتواند تحمل کند و خود کلاس و درس و مشق را تعطیل کند. کودکان چنان کردند و آوای درس سر دادند و معلم پرخاش کنان آنها را بیرون راند و آنها نیز به خانه هایشان بازگشتند. گفتان زیرک که ای قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. درد سر افزاید استاد راز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. گفت استاد راست میگوید، روید. درد سر افزون شدم، بیرون روید. مادران کودکان خشمگین شدند و با کودکان گفتند اکنون وقت درس و روز مدرسه است، چرا به خانه آمده اید؟ کودکان گفتند ما مقصر نیستیم، از قضای آسمان معلم ما مریض شد و ما را به خانه بازگرداند. مادران سخن آنها را باور نکردند و گفتند دروغ میگویید و ما فردا به نزد استاد میاییم تا ببینیم حکایت از چه قرار است. کودکان گفتند بفرمایید بروید و بر دروغ و صدق ما اطلاع حاصل کنید. فردا مادران و پدران نزد استاد رفتند و او را در بستر بیماری آرمیده یافتند. استاد مانند بیماران بود، عرق کرده بود و لحاف بسیاری بر او انداخته بودند، آه می کشید و ناله می کرد. پدران و مادران کودکان از او احوال پرسی کردند و گفتند ما از بیماری تو بی خبر بودیم. معلم بیمار جواب داد آری، من خود هم بی خبر بودم، این کودکان ناجنس مرا با خبر کردند. من بودم غافل با شغل و قال و قیل، بود در باطن چنین رنجی ثقیل. خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل بودید از طریق سایت هم می توانید شنونده باشید، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز میخواییم عزیزان شنونده با هدف سلامتی و حفظ صحت و صحتمندی شما عزیزان و برای صحبت و بحث راجع به سبک و روش زندگی بهتر و سالمتر، باز هم راجع به یکی از امراض و بیماری های مهم و نسبتاً شایع در میان مردم صحبت بکنیم که اگر مراقبت شوی و ما یک سبک زندگی سالم و روش های صحیحی و سبک های صحی در زندگی خود داشته باشیم، بدون شک بسیار کم ممکن است که مصاب و مبتلای به اینمی مریضی و مشکل شویم. این مریضی مسئله سنگ های گرده یا کلیه هاست که خب برای بحث راجع به او در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و مجاری ادراری یا اورولوژی هستیم تا با ایشان در رابطه با سلامت گرده ها و کلیه ها صحبت بکنیم. میدانیم که کلیه ها و گرده های ما از اعضا و ارگان های حیاتی برای سلامت و زندگی ما هستند که علاوه بر فیلتر کردن خون و ادرار و رفع سموم و مواد مضر و زهری از بدن، وظایف بسیار مهم دیگی هم در بدن ما دارند. لذا باید به سلامت عمومی و سلامت گرده ها و کلیه ها توجه بیشتری شود. در این جلسات راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ای، علائم و نشانه ها و راه های وقایه و پیشگیری و تشخیص و روش های معالجه و درمان مشکل و مریضی سنگ های گرده یا کلیه با دکتر سب بصیری صحبت خواهیم کرد. امید است با توجه به اهمیت ای باس و ای که واقعا یک تعداد زیادی مردم ممکن است که اینطور یک مشکل داشته باشن یا پنهان باشه یا معلوم شده باشه مشخص باشه، این بحثا رو با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
حتما اینطور خواهد بود دکتر صاحب. کمکی که شما کارشناسان عزیز با ما و شنوندگان ما در این برنامه میکنین بدون شک بسیار بسیار مؤثر است برای سلامتی و صحت مردم. ممنون که وقت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگر بفرمایین که چی اتفاقی میفته، چی کار میشه برای افراد که مبتلای به سنگ کلیه یا گرده ها میشن، تا بعد راجع به دیگه مسائل و جوانب اینمی مریضی صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که وقتی ما خودمون داریم یه سنگ کلیه رو عمل میکنیم، حالا یا با تکنیکای جدید کارهای آندوسکوپی میکنیم و به وسیله یک مثلا وسیله‌ای که آندوسکوپ بهش میگیم نفروسکوپ وارد کلیه میشیم و داریم سنگ رو میشکنیم و این سنگ به این سفتی و سختی رو در داخل کلیه به اون نرمی و لطیفی میبینیم. من خودم گاهی اوقات تعجب میکنم که این جسم به این سختی، به این سفتی، داخل این جسم به این ارگان به این نرمی و لطیفی چجوری تشکیل شد، چی باعث این کار شد، در صورتی که اونجا فقط یه ادرار رقیق صاف و شفاف عبور میکنه. خب این یک مکانیزم پیچیده ایست که آدم تعجب میکنه همچی چیز رو میبینه.
بله،
در حقیقت اون چیزی که تو کلیه رسوب میکنه کم کم خب غلیظ میشه، آبش گرفته میشه و اون املاحش که معمولا در همه جای دنیا حدود 70% از سنگ ها از جنس کلسیوم هستن، همون چیزی که ماده اصلی تشکیل دهنده آهک هستش، این کلسیوم در داخل کلیه غلیظ میشه، رسوب میکنه. مکانیزم تشکیل سنگ اصولا این هست که یک ماده رسوب کننده در داخل سیستم ادراری اونقدر غلیظ بشه، اونقدر غلظتش بره بالا که به حد فوق اشباع برسه و در اونجا رسوب بکنه.
بله،
درست مثل این که شما وقتی یه شکری رو تو آب حل میکنی انقدر حل میشه تا به حد اشباع، ولی وقتی بیشتر از اون بشه دیگه این حل نمیشه، اون ته رسوب میکنه. یا هر ماده حل شدنی رو توی آب حل بکنی این حالت اتفاق میفته. البته طبیعت ادرار به خاطر ساختمانهای یونی متعددی که اونجا هست، املاح متعددی که وجود داره، غلظت مثلا فرض کن منیزیم، غلظت سیترات و مواد در حقیقت ساختمان یونی ایجاد میکنن، دو تا کشش قطب مثبت و منفی در محیط ادرار ایجاد میکنن، اصولا حلالیت مواد رو بالا میبرن، یعنی اون غلظتی که تو آب رسوب میکنه تو ادرار رسوب نمیکنه، تو ادرار هنوز به صورت محلول هست. خاصیت اون اسیدیتی ادرار، پهاش ادرار، املاح موجود در اون طوری هستش که دیرتر میذاره مواد توی ادرار رسوب بکنه. به همین جهت بهش میگیم که باید در حد فرمیشن پروداکت و بالاتر از در حقیقت حد اشباع نسبت به آب برسه تا رسوب بکنه. ولی نهایتا بعضی از افراد این غلظت مواد در داخل ادرارشون اونقدر زیاد میشه که خب این رسوب میکنه.
بله.
خب همیشه از قدیم فکر میشد که این ادراری که از کلیه داره میاد تحمل نداره، که صبر نمیکنه، اونجا وای نمیسته، که مرتب داره قطرات ساخته میشه میاد میریزه تو مثانه. با این فرصت خیلی کمی که کمتر از یک دقیقه ادرار تو کلیه وای میسته، چجوری فرصت رسوب پیدا میکنه؟ توجه میفرمایید؟
بله.
یعنی آدم فکر میکنه باید تو مثانه سنگ بیشتر تشکیل بشه چون ادرار 4 ساعت 5 ساعت اونجا میمونه. اینجا حالا یه تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا با این سرعت بسیار کمی که ادرار از کلیه عبور میکنه رسوب میکنه. بعضی ها معتقد هستن که این اصلا در زیر مخاط یک التهاب ایجاد میشه، اون التهابی که ایجاد میشه در زیر مخاط کلیه او باعث میشه که به اصطلاح اونجا مواد کم کم نفوذ کنن به زیر مخاط، اونجا به اصطلاح تجمع پیدا بکنن و اون التهاب کم کم اون کلسیم و مواد رو به خودش جذب کنه و بکشه و کم کم متراکم کنه و ایجاد سنگ بکنه.
بله.
بنابراین ریشه اساسی همه اینا این هستش که ما در داخل دستگاه ادراری جریان ادراری سریعی داشته باشیم، با سریعتر ادرار از کلیه عبور کنه، که خب مبناش این است که مایعات بیشتر طرف مصرف بکنه، افراد مصرف بکنن و سرعت عبور ادرار رو از کلیه بیشتر بکنن. اگر عفونتی در داخل کلیهشون هست، ضربه ای هست، سابقه سنگ قبلی داشتن، چون سابقه سنگ قبلی التهاب ایجاد میکنه، مخاط رو در حقیقت از وضعیت عادی خارج میکنه، درست مثل زخمی که شما رو دست دارید، دست با اون پوست طبیعی با وقتی که شما زخم ایجاد میشه و پوست جدید میاد و اون حالت گرانولیشن یا اسکاری که رو زخم میکنه، این دوتا وضعیت متفاوت دارن. کلیه هم که آسیب دیده، سنگ داشته، عفونت داشته، این دیگه اون مخاطش مخاط نرمال و طبیعی نیست، استعداد اینه داره که مواد و املاح رو تو اون رسوب کنن. درست شما مثل این که یه جوب آب کاملا سیغلی و صاف داشته باشه، یا جوبی که خلل و فرجی داشته باشه، منافذی داشته باشه، تو اون منافذ و تو اون به اصطلاح چاک های مسیر آب معمولا خزه بیشتر روش میکنه، رسوب بیشتر هست. بنابراین یه کلیه صحیح و سالم کمتر احتمال داره توش سنگ ایجاد بشه تا یه کلیه که به دلیل مختلفی قبلا آسیب دیده.
بله. پس دکتر صاحب، شما چند چیز به عنوان عوامل خطر یادآوری کردین. یکی اونهایی که آب و مایعات کمتر میخورن، به خصوص آب که گفته میشه ساده ترین و ارزشمندترین مایع مفید برای سلامتی ما انسان هاست، حتی مایعات ادرار آور مثل چای. خب دکتر صاحب، آیا امی چای که ادرار آور است، یعنی اندازه پیشاب زیاد میکنه، اینم میشه استفاده کرد یا نی؟ بیشتر باید زیادتر ما آب باید بخوریم و آب مورد تایید به عنوان یک مایع مفید و توصیه میشه؟
ببینید، موادی که ادرار آور هستن در یه لحظاتی سرعت ادرار رو زیاد میکنن و بعد از اون جریان ادرار کند میشه، بدن دچار کم آبی میشه و خب به شرط اینکه مرتب آب بخورن بله، ولی وضعیت نرمال طبیعی بدن آب معمولیه. خیلی مهمه که ما آب رو به اندازه کافی و زیاد بخوریم.
بله.
ببینید، این آب کافی یه شاخص داره. یه موقع هست که میگن آقا مثلا روزی 8 لیوان آب بخورید، روزی 3 لیتر آب بخورید. طبیعت بدن آدم‌ها متفاوته. یعنی یه کسی ممکنه 3 لیتر آب بخوره، همش عرق بشه، از بدنش بره بیرون، کار فیزیکی میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه. تو مناطقی که آب و هوا خشک بیشتر عرق ایجاد میشه، تو مناطق مرطوب و جایی که به اصطلاح غلظت آب در فضا بیشتر هست یا اون به اصطلاح رطوبتشون باعث میشه که خیلی شاید مثلا تبخیر کم داشته باشن. ببینید، برای ما مهمه که شخص روزی چقدر ادرار میکنه، نه اینکه چقدر مایعات میخوره. اون ادراری که هست یعنی داره شستشو میده سیستم ادراری رو. در حقیقت برای یه آدمی که سابقه سنگ داره و استعداد سنگ داره، یا خانواده‌ای داره که توش سنگ داشتن که ایشون هم ممکنه مبتلا بشه، ما میگیم 2.5 لیتر شما باید ادرار بکنی. مهم نیست که از چقدر آب میخوری. و آب معمولی چون فیزیولوژی بدن رو بیشتر باهاش عادت داره، یه جریان ادرار نرمال ایجاد میکنه. حجم مثانه آقایون حدود 550 سی سی و خانم‌ها بین 450 تا 500 سی سیه.
بله.
اگه کسی بیماری زمینه‌ای نداشته باشه، آقایون مثلا پروستات بزرگ نداشته باشن، تنگی مجرا یا بیماری اختلال عصبی نداشته باشن، تقریبا همین حجم رو باید ادرار کنن. بنابراین یه چیز حدود 500 سی سی ادرار در هر بار در یه شخص نرمال طبیعی است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشید. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و سیستم ادراری اورولوژیست در رابطه با مکانیزم و چگونگی تشکیل سنگ در کلیه‌ها و گرده‌های ما توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. تأکید بسیار جدی دکتر صاحب روی مصرف مایعات بود که ما باید در طول زندگی خود و همیشه باید ما به اندازه کافی و مناسب آب بخوریم و تأکید شد باز که بهترین و ارزشمندترین مایع برای سلامتی بدن ما و کلیه‌های ما آب معمولی است. اشاره شد که مصرف مایعات کافی هم برای یک نفر که ما بتانیم بگوییم که ای به اندازه کافی آب خورده ایست که باید در مجموع 24 ساعت حجم و اندازه و میزان ادرارش 2.5 لیتر باشه. 2.5 لیتر ادرار باید از انسان دفع شوه، پیشاب باید یک نفر داشته باشه که ما بگوییم ای به اندازه کافی آب خورده. خب ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب شما در این قسمت اگر راجع به انواع و اقسام سنگ‌های کلیه یا گرده‌ها برای ما معلومات بدین که ما در کلیه‌ها چند نوع سنگ داریم.
ببینید بعضی از سنگ، اولا گفتم خدمت شما 70% از سنگ‌ها سنگ‌های کلسیمی هستند، یعنی ماده اصلیشون کلسیمه.
بله.
ما اگر دنیا رو به 3 منطقه تقسیم کنیم، بیشترین شیوع سنگ توی کشور امریکا هستش و امریکای شمالی که چیز حدود 15% افرادشون دچار سنگن. بعد میاد تو اروپا و بعد میاد در یک کمربندی که از شمال افریقا شروع میشه به سمت عربستان و ایران و میره به سمت جنوب شرق آسیا که بهش میگن کمربند سنگسازی، استون بلت، کمربند سنگسازی، که اینجا ما یه چیز حدود 5-8% میزان بروز سنگ رو داریم تو این منطقه. ما ایران تو این منطقه قرار داده و یه بیماری تاریخی است برای ما. توی اهرام مصر هم اینطوری بوده، هنوز توی اون به اصطلاح مومیاییاشون که میشکافن سنگ تو کلیه های اون افراد پیدا میکنن.
بله.
سنگ تو ایران مثل همه جای دیگه 70% ماده اصلیش کلسیمه، ولی یه تعداد سنگ های دیگه داریم مثل سنگ های اسیدوریکی، سنگ های سیستینی. خب اونها یه مقداری تشکیل سنگشون پیچیده تر هستش و خیلی سرعت سنگ سازی در اونها بیشتره، یعنی سنگی هست که اسیدوریکی داره یا سیستینی بلافاصلهشون سنگشون در میاره دوباره سنگ میسازن، چون اسیدوریک ادرارشون بالاست و زود رسوب میکنه. یا بچهایی که مبتلا به سنگ سیستین هستن، ما با هر داروی میریم متاسفانه حریف اونها نمیشیم و مجددا سنگ میسازن. حالا اگر از شایع‌ترین سنگ که کلسیم هست ما شروع بکنیم، مبنای جلوگیری از این سنگ همطور که خدمتتون عرض کردم مصرف مایعات، این خیلی مهمه.
بله.
همطور که عرض کردم باید 2.5 لیتر در روز ادرار داشته باشن. دومین عاملی که باعث سنگ تشکیل کلسیم میشه مصرف نمکه. نمک و ماده اصلیش که سدیم باشه هر جا میره کلسیم هم با خودش میکشه میبره. یعنی وقتی شما نمک میخورید، نمک تو ادرارتون باید دفع بشه، اضافهش با خودش کلسیم هم میبره، غلظت کلسیم تو ادرار میبره بالا و سنگ ایجاد میکنه.
بله.
و یکی دیگه از عوامل مصرف زیاد گوشته، البته در حد متوسط که تو ایران ما خب متاسفانه مصرف گوشتمون پایینه. ما یه تحقیقی که تو مرکز تحقیقات انجام دادیم و این مقالهش در مجله بین المللی هم چاپ شد، نشون دادیم که گوشت زیاد سنگ میسازه، گوشت کم هم سنگ میسازه. باید در یک رنج متوسط گوشت مصرف بشه. وقتی میگیم پروتئین، منظور پروتئین حیوانیه، چه هر انواع و اقسام گوشت فرقی نمیکنه. بنابراین زیاد گوشت خوردن و یا اصلا گوشت نخورد یا خیلی کم خوردن، هر دو میتونه عامل سنگ سازی باشه. حالا مکانیزمش چیه یه چیزیه که در حوصله این بحث نیست که بهش بپردازیم. پس اینها رو باید دقت کنیم.
بله.
ببین وقتی ما میگیم سنگ کلسیم، سنگ از یک عنصری به نام کلسیم و یک عنصری به نام اکسالات تشکیل میشه. هر کدوم از اینا زیاد بشن سنگ تولید میکنن. تو کشور آمریکا خب اینا کلسیمشون زیاده، چون گوشت و شیر و پنیر زیاد میخورن، باعث سنگ میشه. تو کشور ما بر اساس تحقیقی که باز ما خودمون تو ایران انجام دادیم، دیدیم که هرچقدر اکسالات تو ایران زیاده سنگ میسازه نه کلسیم. خب اینم باز به علت هم کمبود منابع کلسیمی مثل لبنیات و هم حالا احتمالاً توی گیاهایی که ما مصرف میکنیم و رژیم گیاهی، چون اینا اکسالات بیشتر توی اسفناج و کرفس و نمیدونم قهوه و چای و اینها هستش، اینها بیشتر میتونه اکسالات رو بره بالا. هم ما کلسیممون کمه هم اکسالاتمون زیاده، در نتیجه سنگ میسازیم. حالا من جالب توجه به شما بگم که اونایی که کلسیم زیاد تو ادرار دارن مثل کشورهای آمریکایی باید بهشون گفت لبنیات کم بخورید، ولی تو کشور ما چون اکسالا زیاده باید بگیم کلسیم زیاد بخورید.
بله.
مزید بر این خدمتتون بگم که تأثیر اکسالات زیاد 10 برابر تأثیر کلسیم زیاده. یعنی شانس سنگسازی رو بیشتر میکنه به جهت اینکه وزن مولکولی اکسالات کمتره. پس با مختصری افزایش اکسالات سنگسازی میره بالا، ولی کلسیم باید خیلی بره بالا تا سنگ تولید بکنه.
بله.
بنابراین ما چون اینها اول میرن تو روده جذب میشن، ما اگه به مریضی که اکسالات زیاد تو روده جذب میکنه کلسیم بدیم، این دوتا تو روده ترکیب میشن، دفع میشن، دیگه جذب خون و تو ادرار نمیان. پس بنابراین اونجا تعادل برقرار میشه و ما دیگه میزان کلسیم اکسالات زیاد توی ادرار نداریم.
بله.
بنابراین ما به مردم توصیه میکنیم مطلقاً از این توصیه که مواد لبنیاتی مصرف نکنن، تبعیت نکنن، کلسیمشون رو مصرف بکنن. اما گروهی از بیماران هستن که آب زیاد میخورن، نمک هم نمیخورن، نمیدونم لبنیات هم مصرف میکنن، بازم سنگ میسازن. خب اینها کسانی هستن که باید حتما به پزشک مراجعه کنن. ما به همین جهت ما یک کلینیک پیشگیری از سنگ در بیمارستان لب‌بافی نجات تشکیل دادیم، اولین مرکز پیشگیری از سنگ کلیه در